بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که در ظل عنایات حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا در صحت و سلامت کامل انشالله به سر ببرید. اگر نظرتون باشه، در جلسه گذشته بیان شد که نخستین اثری که عنوان کتابی مستقل در دست ما در ارتباط با تجوید وجود داره، بخشی است، بابی است از کتاب سیبوی که در اون باب بحثی مستقل رو پیرامون تجوید ایشون ابداع کرده که در جلد دوم کتاب سیبوی صفحه 488 ما میتونیم این باب رو ببینیم. بیان شد که در این باب مخارج حروف و جایگاه های تلفظ هر یک از حروف بیان شده و سپس مطالبی به عنوان کیفیت تلفظ حروف یا صفات افزوده شده و به طور کلی کیفیت و مکانیزم تلفظ حروف در اون باب بیان شده. در حقیقت سیبوی تلاشی که انجام داده در این راستا بوده که اداء الحروف و تلفظ زمانه خودش رو گزارش کرده. این که چگونه ضاد تلفظ می شود، مخرج حرف صاد کجا هستش، جایگاه تلفظ وا کجا هست، همینطور تمام حروف رو ایشون گزارش میکنه و اگر گزارش های ایشون نبود دست ما از خیلی مسائل کوتاه بود. و همچنین بیان شد که دیگر قرآن شناسان و دانشمندان اسلامی آمدن و از سیبوی پیروی کردند و شیوه او را قبول کردند و به تناسب هر کسی آمد بحثی رو شرح و توضیح داد، چیزی بر او افزود و تغییراتی داد. من جمله ابن جنی که یکی از ادبا و قرآن شناسان هست، ایشون متوفای 392 هجری قمری، آمد در بحث صفات حروف دو صفت اسمات و ازلاغ رو به صفات متضاد اضافه کرد. این مطلب رو در الاصوات اللغویه ابراهیم انیس صفحه 109 میتونید ببینید، در کتاب سر و صناعت الاعراب صفحه 74 که از تألیفات خود ابن جنی است، به اون کتاب هم میتونید مراجعه بفرمایید. خب به عقیده آر اچ روبینز، زبانشناس غربی که ایشون تخصصش در زبانشناسی است، در کتابی که به نام تاریخ مختصر زبانشناسی است صفحه 214 ایشون معتقد است که سیبوی برای وصف آواشناختی یعنی وصف فونتیک آواشناختی حروف عربی روش جدید و منحصر به فردی رو ارائه میکنه که به مراتب از علم آواشناسی غربی چه در دوره معاصر سیبوی و چه در دوره های پیشین کاملتر بوده. سیبوی و دیگر دانشمندان اسلامی اینها قادر بودند اندام های گفتار و شیوه تولید حروف را به روشی منظم بیان کنند. از دیدگاه ایشان ایجاد مانع بر سر راه عبور هوا در مجرای گفتار باعث تولید حروف و آواها میشه. ببینید اینها مطالبی است که آر اچ روبینز در کتابش بیان میکنه. در ادامه میگه این موانع همان مخارج حروف هستند، یعنی جاهایی که مانعی در مقابل حرکت هوا و صدا ایجاد میشه، اون مانع همان مخرج حرفه. مثلا ببینید وقتی که لبها متصل می شوند حرف با تولید می شه که مانعی است در برابر عبور هوا. مخرج در لغت محل بیرون رفتن است و در اصطلاح محل خروج حرف و آوا در اندامهای گفتار انسان. خب، دانشمندان اسلامی کار وصف آواها و حروف رو از جایگاه پسین، یعنی از حنجره و حلق شروع کردن و به جایگاه پیشین، یعنی لبها و خیشوم، به اینها ختمش کردن. پس ببینید مکانیزم تلفظ حروف از حنجره و حلق شروع شده، آمده تا لبها و خیشوم. باز آر اچ روبینز بیان میکنه که آنان مختصاتی چون نرم کامی شده، که همون اطباق هست، صوتیس مفخم، را که ویژه اصوات مفخم در زبان عربی است، به خوبی شناخته و وصف نموده. همچنین تقسیم اصوات و آواهای عربی به مجهور و محموس که بدون هیچ گونه اشتباهی صورت گرفته. اینها جزو مزایای کار دانشمندان اسلامی است در ارتباط با شناخت مخارج حروف و صفات اونها. کاری است که سیبوی انجام داده. میتونید مراجعه بفرمایید این مطلب رو به صفحه 11 از کتاب بررسی تطبیقی میان علم تجوید و آواشناسی، تألیف این حقیر، که در اونجا مفصلا صحبت شده در این موضوع. درباره اصل و منشأ تجوید و علم آواها یا همون علم الاصوات در تمدن اسلامی از کتب و روایات عرب اطلاعی در دست نیست. یعنی ما چیزی نداریم که از کتب عربی گزارش کنیم که بگیم که اصل و منشأ تجوید چی بوده. پیش از مسلمانان این علم نزد دو ملت دیگر، یعنی یونانیان و هندیان، وجود داشته که بیشتر برای خواندن متون مذهبی به کار می رفت. ببینید، در میان یونانی ها و هندی ها نوشته ها و دعاها و وردهای مذهبی رواج زیادی داشته، به خصوص در میان هندی ها که به زبان سانسکریت هم بوده. اینها برای صحیح خواندن متن‌های خودشون قواعد و ضوابطی رو ارائه کردند، مثل تجویدی که ما داریم. پس در حقیقت میتونیم بگیم که در میان اون امم علم تجوید، البته تجوید زبان‌های خودشون، رایج بوده. یونانیان حروف ملفوظ رو بر اساس کیفیت استماع مورد بحث قرار میدادن، یعنی در حقیقت آواشناسی شنیداری. آنان به کیفیت تولید حروف و نقش اندام‌های صوتی در تلفظ توجهی نداشتند. توضیح مطلب این هست که یونانی‌ها، بنابر اون چیزی که حالا نقل میشه، اینها به کیفیت صوت توجه داشتند، یعنی اون چیزی که انسان میشنود. شنیدار رو وصف می‌کردند، کاری به گفتار نداشتند که این حرف از کجای دهان می‌خواد خارج شه. در حقیقت به مخارج اون خیلی عنایت نمی‌کردند، فقط ماحصل اون، یعنی صوت صحیح رو مورد بررسی قرار می‌دادند. این رو بهش میگن آواشناسی شنیداری، یعنی اون چه که شنیده می‌شود مورد تجزیه تحلیل قرار می‌گیره و بحث میشه. اما هندی‌ها برخلاف یونانی‌ها اساس کار خودشون رو بر کیفیت تولید حروف قرار دادند، اینکه هر حرفی چگونه تلفظ شه، از کجا، به این میگن آواشناسی تولیدی، یعنی هر حرف چگونه تولید میشود، تولید و جایگاه خروج حرف مورد بررسی قرار میگیره، همون چیزی که ما مخارج حروف رو در همون موضوع مطرح میکنیم در حقیقت. خب، به همین سبب هندی ها آواهای ملفوظ رو بسیار دقیق تر از یونانی ها توصیف و وصف کردند. میتونید مراجعه بفرمایید به صفحه 101 از کتاب مخارج الحروف ابن سینا، که البته این بحث در مقدمه اون کتاب آمده. حالا جالب اینه که در علم تجوید هر دو شاخه مطرح میشه، یعنی در تجوید قرآن هم آواشناسی شنیداری مورد بررسی قرار میگیره، هم آواشناسی تولیدی. پیش از این اشاره شد که علم تجوید منشعب و برگرفته از علم قرائات است. خب، در اینجا جا داره که ما برخی از کتب قرائات رو که تا قبل از کتاب سیبوی تدوین شده، اینها رو نام ببریم و ذکری از اونها بکنیم. گرچه بسیاری از این کتاب‌ها در اختیار ما نیست. خب از کتاب‌هایی که قبل از کتاب سیبوی در باب قرائات و گاهی تجوید نوشته شده میتوان کتاب القرائات که مربوط است به ابان ابن تغلب کوفی وفات یافته در 141 هجری قمری این کتاب رو نام برد. دیگری القرائات نوشته مقاتل ابن سلیمان 150 هجری. دیگری القرائات ابو عمرو بن العلاء وفات 154. دیگری القرائات حمزت ابن حبیب زیات 156 هجری قمری وفات یافته ایشون. دیگری القرائات عبدالحمید ابن عبدالمجید الاخفش الاکبر، اخفش اکبر، متوفای 177 هجری قمری. خب اگر این اسامی کتب رو خواسته باشید میتونید به صفحه 27 کتاب القرائات القرآنیه مراجعه کنید. نخستین کسی که از میان قرائت‌های متعدد 7 قرائت رو برگزید ابن مجاهد است، متوفای 324 هجری قمری. وی کتابی داره به نام السبعه فی القرائات که در این کتاب در ضمن بررسی قرائات گوناگون به بحث درباره قواعد صوتی و تجویدی هر قاری می‌پردازه. این قواعد عبارتن از احکام نون ساکن و تنوین در قرائات سبع، هاء کنایه همون هاء ضمیر، احکام همزه منفرد، احکام دو همزه که تسهیل و ابدال و حذف هست، احکام مد و قصر، فتح و اماله، اشمام و روم و سایر قواعد که اینها برخیش مربوط به علم تجوید هست. این است که عرض کردیم علم تجوید ابتدا در کتب قرائات بوده و سپس منشعب میشه و گزینش میشه و به عنوان علم تجوید مطرح میشه. خب میبینیم که در میان این آثار، آثاری از ابن جنی هست، کتاب المحتسب فی تبیین وجوه شواذ القرائات. ایشون در این کتاب به توجیه قواعد صوتی و تجویدی قرائات شاذ میپردازه، قرائاتی که غیر از قرائات مشهور هست. در 444 ابو عمرو عثمان ابن سعید دانی که البته تاریخ وفاتش 444 هست به تألیف مهمترین اثر در علم قرائات میپردازه و اون رو التیسیر فی القرائات السبع مینامد. گرچه این کتاب در علم قرائات است اما مباحثش همون مباحثی است که در کتاب سبع آمده و بخشی از موارد تجویدی رو هم در اون کتاب ذکر میکنه. اثر دیگر وی یعنی ابو عمرو التحديد في الاتقان والتجويد هست. التحديد في الاتقان والتجويد. وی دلیل تدوین این اثر رو کم توجهی معاصرین خودش نسبت به تجوید تلاوت و تحقیق قرائت قرآن ذکر میکنه. در صفحه 68 از همین کتاب این مطلب آمده. از قرن چهارم و پنجم که بگذریم آثار زیادی در علم قرائت و تجوید تدوین میشه. میتونیم بگیم درخشان ترین اثری که تاکنون نیز مورد استفاده اهل فن، استادان و قاریان قرآن در دانشگاه های اسلامی و مراکز تعلیم قرائت در کشورهای مختلف اسلامی خصوصا مصر و سودان و عربستان و تونس قرار گرفته، قصیده حرز الامانی و وجه التهانی است. این اثر به وسیله شخصی به نام شاطبی متوفای 590 هجری قمری که از علمای اندلس بوده بر پایه کتاب التیسیر فی القرائات السبع سروده میشه. این کتاب حاویه اشعاری است که مجموعه قرائات هفتگانه رو با کلیه ضوابط و قواعد اونها و اصول قرائی و فرش الحروف اونها ذکر میکنه. با توجه به اهمیت این اثر بیش از 30 شرح مختلف بر اون نگاشته شده. به عنوان مثال کتاب سراج القارئ المبتدئ و تذکار المقرئ المنتهی تألیف ابوالقاسم علی القاصح متوفای 810 از بهترین شروحی است که بر شاطبیه نوشته شده. از شروح معاصرین هم عنوان نمونه ارشاد المرید الى مقصود القصید علی محمد الضباع که ایشون شیخ المقارئ مصر است، تألیف سال 1357 قمری. دیگری از شروح شاطبیه الوافی فی شرح الشاطبیه فی القراءات السبع که اثر عبدالفتاح عبدالغانی القاضی که ایشون هم متوفای 1403 یعنی از معاصرین است، که بخشی از این کتاب رو این حقیر به فارسی برگردونده و ترجمه و شرح نمودم که انشالله توفیقی باشد که تا آخر اون رو به پایان برسونیم. از آثار مهم دیگری که در این علم نگاشته شده کتاب النشر فل قراءات العشر هست که قاعدتاً با اون آشنا هستید، تألیف محمد ابن الجزری متوفای 832 هجری قمری. این کتاب گرچه در قراءات نوشته شده اما حاوی مطالب بسیار مفیدی از علم تجوید هست. اواخر جلد نخست و بخشی از جلد دوم این کتاب به احکام تجوید اختصاص داره. اثر دیگری که اختصاصاً در تجوید نوشته شده و تألیف شده منظومه جزریه هست، المنظومة الجزرية في التجويد، تألیف محمد ابن الجزری که ایشون اشعاری رو سروده در علم تجوید. در این اثر احکام تجوید در 107 بیت سروده شده و شروحی هم بر این اثر نوشته شده که یکی از بهترین این شروح المنح الفکریه هست. المنح الفکریه تألیف علی ابن سلطان محمد القارئ. و دیگری الدقائق المحکمه فی شرح المقدمه که تألیف شیخ زکریا الانصاری هست. اثر دیگر کتاب لطائف الاشارات، بسیار کتاب قابل استفاده است. لطائف الاشارات لفنون القراءات تألیف شهاب الدین احمد ابن محمد القسطلانی متوفای 923 هجری قمری. در این کتاب علاوه بر این که علوم مختلف مربوط به قرائت قرآن مورد بررسی قرار میگیره، بحثی بی نظیر در مقایسه حروف وجود داره که در آثار پیشین کمتر به چشم میخوره. البته اون چه که در دست ما هست فقط جلد اول این کتاب است که چاپ شده. با صرف نظر نمودن از مباحث احکام تجوید، بیشتر آثاری که درباره مخارج و صفات حروف نوشته شده مطالبی رو آوردن که سیبه وحی در الکتاب ذکر کرده. گاهی نیز مختصر تغییر یا اضافاتی بر اون نوشتن. تنها کسی که در این میان میتونیم بگیم روش جدید و منحصر به فردی رو ارائه کرده، دانشمند بزرگ ایرانی شیخ الرئیس ابو علی سیناست. وی رساله خود رو اسباب و حدوث الحروف نامیده. اسباب و حدوث الحروف یعنی سببهای پدید آمدن حروف. نام دیگر اون مخارج الحروف هست که ترجمه هم شده و همه اونها و چند نسخه از اون که مقدار اختلاف داره از لحاظ جملات در یک کتاب به نام مخارج الحروف یا اسباب و حدوث الحروف منتشر شده. وی رساله خود رو با بحث درباره کیفیت تولید صوت آغاز میکنه، یعنی بحث صوت شناسی در حقیقت، و و سپس به بیان کیفیت تولید حروف و مخارج هر کدام میپردازه. ابو علی سینا در فصلی به تشریح اندامهای گفتار انسان از قبیل حنجره، حلق، زبان و دهان میپردازه. ببینید این کاریست منحصر به فرد. میدانید که ابو علی سینا علوم مختلفی رو کار میکرده و مهارت داشته، من جمله طب و تشریح اعضای بدن. به همین سبب حنجره رو تشریح میکنه و متوجه میشه که علت پدید آمدن اصوات در حنجره هست. این حنجره هست که در حقیقت اصوات رو کنترل میکنه. حالا چه اصوات مجهوره که تارهای صوتی در اون ارتعاش دارن، چه اصوات محموس که تارهای صوتی در اون ارتعاش ندارن، اما کنترل عبور هوا از همین حنجره باعث پدید آمدن کیفیت صوتی آنها میشه و کیفیت صوتی در آنها متفاوت به نظر میرسه. روش شیخ بر این است که نخست به حدوث و تولید حرف توجه میکنه و سپس به کیفیت استماع حروف میپردازه، یعنی مخارج حروف رو توضیح میده، بعد صفات حروف رو. مؤید این نظر فصلی است که شیخ در آخر رساله خود تحت عنوان فی ان هذه الحروف قد تسمع من حركات غیر نطقیه آورده. در این فصل کیفیت تولید حروف رو بر اساس استماع صدای اونها از پدیده‌های طبیعی و غیر گفتاری توضیح میده. مثلا میگه فلان صدا یا حرف شبیه است به قطره آبی که در حوضی بچکد و این حوض هم در یک زیرزمینی یا در سالونی سردابی چیزی باشه که صدا منتشر بشه. یا مثلا میگه صدای حرف دیگر مانند ترکیدن صدای ترکیدن یک حباب است. این رو در ارتباط با حرف لام و بعضی از حروف دیگه ایشون توضیح میده. کاریست بسیار زیبا و جالب و برای اولین بار هم همچین کاری ارائه میشه که بسیار کارگشاست و میتونه انسان رو راهنمایی کنه. و جالب توجه اینه که حتی پس از گذشت این همه سال، بیش از هزار سال، میبینیم که در مبانی جدید آواشناسی و گفتاری علمی امروز در کشورهای غربی بیانات ابو علی سینا کاملا پذیرفته است و اونها قبول دارن مطالبی رو که شیخ بیان کرده. بنابراین ما میتونیم بگیم که ابن سینا در اون زمان به اصول تجویدی و آواشناسی تولیدی یعنی مخارج حروف و همچنین آواشناسی شنیداری یعنی صفات حروف دست یافته بوده. هرچند منهج علمی و پژوهشی او با دیگران متفاوت بوده. خب در اینجا وقت ما رو به اتمام است. همه شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.